با بهانه این که از آن به عنوان پایتخت استفاده می شد، از سوی عده‌ای به آتش کشیده شد. این ساختمان تا زمان ریاست جمهوری حامد کرزی به حال خودش باقی ماند. در زمان حامد کرزی، ترمیم اساسی این ساختمان با این هدف آغاز شد که به ساختمان مخروبه که جزء آثار مهم باستانی کشور شناخته می شد، آسیبی نرسد. اما این کار به پایان نرسید و ساختمان سراج العمارت هنوز هم به حال خودش باقی مانده است. قرار بود وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از این ساختمان برای موزیم، کتابخانه و سالن برگزاری کنفرانس‌های فرهنگی و دیگر موارد مربوط به زبان و ادب و فرهنگ استفاده نماید. این ساختمان در قلب شهر جلال‌آباد و در نزدیکی دفتر شاروالی ننگرهار موقعیت دارد و یکی از محلات تفریحی برای جوانان نیز شمرده می شود. و پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید. تا این لحظه در خدمتتان بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. خواب دیدیم که رؤیاست ولی رؤیا نیست. عمر جز حسرت دیروز و غم فردا نیست. هنر عشق فراموشی عمر است ولی خلق را طاقت پیمودن این صحرا نیست. ای پریشانی آرام کجایی ای مرگ؟ در پریخانه ما حوصله غوغا نیست. ما پلنگیم، مگو لکه پیراهن ماست. مشکل از آینه توست، خطا از ما نیست. خلق در چشم تو دلسنگ ولی من دلتنگ. لا الهی هم اگر آمده بی الا نیست. موج شوریده دل آشفته ما هست ولی ماه را طاقت آشفتگی دریا نیست. بر گل فرش و جان کندن خود فهمیدیم مرگ هم چاره دلتنگی ماهی ها نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، خوبان گرامی، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری رفیق لحظه های شما خوبان باشیم. امید که همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید. کوشش کرده ایم که برای این نیمروز با برنامه های گوناگون خدمت شما عزیزان برسیم. در این نیمروز خاطره بازی خواهیم کرد با نواهای دلنگیز در مجال گلچین. داستان تازه‌ای را از کتاب زندگی به اتفاق ورق خواهیم زد. در داستان تمثیلی امروز علاقمندان برنامه‌های قرآنی مسافر وادی نور خواهند شد. با جوانان هم‌موج خواهیم شد بر روی موج جوانی امروز. از مسائل صحی و بهداشتی خواهید شنید در برنامه زربان. برنامه‌های متنوع دیگر، بخش‌های خبری و تحلیلی هم داریم که پس از خبرها و در فرصت مناسب خدمت شما عزیزان خواهم رسید و این برنامه‌ها و زمان نشرشان را خدمتتان اعلام خواهم کرد تا برای همراهی با برنامه‌های مورد نظر خودتان فرصت و زمان مناسب را در نظر بگیریم. و اما اگر نکات گفتنی درباره برنامه‌های گوناگون رادیو دری دارین و یا نقدهایی بر کار خدمتگزارانتان وارد می‌دانین و اگر پیشنهادهای سازنده‌ای دارین، برای این دو منظور دو سامانه پیامگیر در نظر گرفته شده که پلیس میان ما و شما عزیزان 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی میتونن در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشن، زمین که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. و اما اپلیکیشن ایران صدا هم امکان دیگری است که شما عزیزان میتونن به نشرات رادیو دری دسترسی داشته باشین. نرم افزار میتونن از نشانی سایت رادیو دری دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. عزیزانی که در ایران اسلامی بسر میبرن میتونن از طریق دستگاه ستا باکس یا همو دیجیتال هم به نشرات رادیو دری دسترسی داشته باشن. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
صلح و اجماع سیاسی محور گفتگوی اشرف خانی با کرزی، سیاف و عبدالله. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: هدف از سفر هیئت طالبان به تهران گفتگو درباره روند صلح در افغانستان است. و تأکید وزیر امور خارجه ایران بر نقش مهم همکاری‌های چند جانبه در صلح و ثبات منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و اولاد طاهرینش و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری و از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 به وقت کابل همراه ما باشید. رئیس جمهوری افغانستان با برخی از چهره‌های سیاسی از جمله عبدالله عبدالله، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف دیدار و بر اجماع سیاسی و صلح تاکید کرد. ادامه حملات خونین طالبان، انفجارهای بمب‌های مغناطیسی، برقراری آتش‌بس، پایان جنگ و خشونت، اجماع سیاسی و تأمین امنیت از مهمترین موضوعات مورد بحث اشرف غنی با رئیس شورای مصالحه ملی، رئیس جمهوری سابق و یکی از فرماندهان ارشد جهادی افغانستان اعلام شده است. این دیدار در حالی انجام می‌گیرد که از حدود 3 هفته قبل دور دوم گفتگوهای بین الافغانستانی صلح در دوحه قطر آغاز شده اما پیشرفتی نداشته است. 4 نظامی افغانستانی بر اثر دومین انفجار صبح امروز در شهر کابل کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پلیس کابل امروز اعلام کرد یک اراده موتر نظامی در ناحیه سلیم کاروان از توابع حوزه 12 امنیتی شهر کابل هدف انفجار ماین قرار گرفت که بر اثر آن 2 نظامی کشته و 2 نظامی دیگر هم زخم برداشتند. در همین حال در انفجار دیگر صبح امروز در حوزه 15 امنیتی کابل روی داد که 2 نیروی پلیس زخمی شدند. این انفجارها در حالی روی می‌دهد که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته است دولت با ابتکارهای جدید به موزل انفجار بمب‌های مغناطیسی به زودی پایان می‌دهد. بر اثر انفجار ماین در ولایت ننگرهار 7 نیروی پلیس کشته و زخمی شدند. جزئیات را محمد آصف شینواری تقدیم می‌دارد.
رحمان رحیم، دست کم 7 پلیس مرگی در ولایت ننگرهار در انفجار ماین کشته و مجروح شدند. یک مقامی امنیتی که نقص اسمش گرفته شد گفت که روی کشته یک فهم که مربوطی پولیسی مرزی در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار با ماین کنار جهده انفجار نمود که در نتیجه آن به قول مقامی امنیتی 5 تن پولیسی مرزی کشته شدن و 2 تن دیگر زخم برداشت. این مقامی همچنان گفت که در بین کشته شدگان فرمانده پولیسی مرزی تازه تعیین شده در ولسوالی دیبالا نیز شامل می باشد. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. ولسوالی دیبالا در جنوب غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد و یک زمان یکی از مراکز مستحکم گروه داعش در ولایت ننگرهار فرزانه شد، اما بعد از آن گروه داعش این مناطق را تخلیه کردند. در حال حاضر اراضی که قبلا در تصرف گروه داعش بود ولسوالی دیبالا اکنون طالبان جایگزین آنها شدن و به تازگی خبرهای درگیری ها بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی دیبالا داده می شود که بعضی اوقات این درگیری ها منجر به کشته و مجروح شدن هر دو طرف می گردد.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هدف از سفر هیئت طالبان به تهران را گفتگو درباره روند صلح در افغانستان عنوان کرد و گفت که افغانستان با ثبات و تحقق صلح و آرامش در این کشور خواست عمیق جمهوری اسلامی ایران است. هیئت سیاسی طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر صبح دیروز وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات وزارت امور خارجه ایران قرار گرفت. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره جزئیات سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران خاطر نشان کرد. موضع ایران در خصوص افغانستان هرگز وابسته به موضع آمریکا نبوده است، چه در دوره‌ای که دولت ترامپ سراسیمه در حال برخی اقدامات بود و چه امروز ایران همواره سیاست مستقلی را دنبال کرده است. خطیب‌زاده با بیان این که روند دستیابی به صلح پایدار در افغانستان در گفتگو با هیئت طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود تا شاهد یک افغانستان با ثبات و آرام باشیم و مردم این کشور فارغ از مسائل قومی، مذهبی و جناحی در کنار هم زندگی کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه گفتگو بین گروه‌های مختلف افغانستانی تنها راه حل پایدار برای حفظ صلح در افغانستان است، اظهار کرد آمریکا هم چاره‌ای ندارد جز این که با سال‌ها دخالت و تجاوز در افغانستان پایان دهد و با یک خروج مسئولانه و متعهدانه بار رنجی که به ملت‌های منطقه تحمیل کرده را کاهش دهد. سفیر ایران در کابل نیز با اشاره به سفر هیئت طالبان به تهران گفت که صلح در افغانستان خاص مردم این کشور و کشورهای همسایه است. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در گفتگو با شبکه خبری طلوع نیوز با بیان اینکه طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است که باید به ساختار موجود این کشور بازگردد، تصریح کرد به نظر ایران شرایطی که فعلا در مذاکرات دوحه وجود دارد شرایطی نیست که نفع مردم افغانستان در آن تامین شود و اصرار ما این است که هرچه زودتر خشونت، درگیری و جنگ تمام شود و طرفین با یکدیگر به مذاکره بنشینند و به صلح برسند. امینیان با تاکید بر این که ایران از نظام جمهوری اسلامی در افغانستان دفاع می کند افزود ایران در تعامل و گفتگو با مقامات دولت افغانستان آنها را در جریان تمام رفت و آمد طالبان به تهران قرار داده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل همچنین در خصوص نقش زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در روند صلح این کشور گفت که سیاست واشنگتن سیاست بسیار غلطی در طی چند ماه گذشته بود، چرا که آمریکا سعی داشته از طریق امتیازدهی به طالبان به هدف شخصی خود در افغانستان برسد. بهادر امینیان درباره دولت جدید آمریکا و رویکرد آن در قبال کشورهای منطقه خاطر نشان کرد سیاست غلط، وحشیانه و غیر انسانی فشار حد اکثری ترامپ که یک سیاست غیر واقع بینانه بود در زمان ترامپ شکست خورد و با خودش به زباله‌دان تاریخ پیوست. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با اشاره به ضرورت واقع‌بینی دولت جدید آمریکا در خصوص افغانستان تاکید کرد سیاست واشنگتن باید از یک سیاست شخصی یا برای منافع داخلی آمریکا خارج شود و منافع مردم افغانستان و دیدگاه‌های کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در ادامه رایزنی‌های خود دیروز با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری فارس در این گفتگو آخرین وضعیت روند مذاکرات صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار از طریق راه حل‌های دیپلماتیک مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر استمرار مذاکرات افغانستانی تاکید کردند. طاهریان فرد همچنین دیروز با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان هم گفتگو کرد. طاهریان فرد روز دوشنبه با نمایندگان ویژه جرمنی و روسیه در امور افغانستان نیز به رایزنی پرداخته بود. در این گفتگوها نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت کاهش خشونت‌ها و تشریک مساعی کشورهای دوست افغانستان در استقرار صلح پایدار از طریق راه‌های دیپلماتیک تاکید کرد و همچنین گفتگوهای درون افغانستانی را مناسب‌ترین راه برای خاتمه بحران در افغانستان و کاهش آلام مردم این کشور خواند و آمادگی ایران را برای ارائه هر گونه مساعدتی در این مسیر مورد اشاره قرار داد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا طرح دقیقه آخری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق را بازنگری می‌کند. با گزارش روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های دفاعی آمریکا، سرپرست جدید پنتاگون به دنبال طرح ترامپ قرار است سطح نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان و عراق را بازنگری کند. آستن وزیر دفاع دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با مشکلات زیادی در ایالات متحده و سراسر جهان روبروس، اما تصمیم ترامپ برای خروج سریع بیش از 3000 عسکر از دو کشور مزبور قبل از ترک قصر سفید دولت آمریکا را به چگونگی واکنش به مدیریت این جنگ‌های طولانی مدت واداشته است. آستن در جریان جلسه تایید خود به عنوان وزیر دفاع در مجلس سنا اشاره کرد که وی راهبردها و منابع در این جنگ‌ها را بازبینی می‌کند، اما دیدگاه وی در مورد تهدیدهای ناشی از درگیری در افغانستان و عراق و نحوه تطبیق تعداد نیروها و دیگر قابلیت‌های نظامی نامشخص ماند. جان کوربی سخنگوی وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که مقامات هنوز تصمیم رسمی در مورد بازنگری تعداد نیروها در هیچ کدام از این دو کشور را نگرفتند و گفت دلیل این امر این است که دولت جدید خواهان درک بهتر از شرایط عملیات در هر دو کشور و منابع مورد استفاده در آنهاست. وزیر امور خارجه ایران همکاری‌های چند جانبه کشورهای منطقه را زمینه‌ساز صلح و ثبات درازمدت دانست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در بدو ورود به ایروان با تأکید بر اینکه همکاری‌های چند جانبه نقش مهمی در صلح و ثبات در منطقه دارد گفت ارمنستان یک همسایه و دوست قدیمی برای جمهوری اسلامی ایران است. ظریف با اشاره به اینکه در دیدار با مقامات روسیه و جمهوری آذربایجان درباره همکاری‌های چند جانبه رایزنی شد افزود زمینه برای همکاری بین کشورهای منطقه به خصوص در حوزه اقتصادی فراهم است. ظریف در ادامه سفر منطقوی خود امروز با هدف رایزنی‌های دو جانبه و منطقوی با مقامات ارمنستان وارد ایروان شد. گرجستان و ترکیه مقصدهای بعدی سفر منطقوی وزیر امور خارجه ایران خواهد بود. صلح و اجماع سیاسی محور گفتگوی اشرف خانی با کرزی، سیاف و عبدالله. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: هدف از سفر هیئت طالبان به تهران گفتگو درباره روند صلح در افغانستان است. و تأکید وزیر امور خارجه ایران بر نقش مهم همکاری‌های چند جانبه در صلح و ثبات منطقه. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 رادیو داری و اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه همراه ما باشید. خب، در مشروع خبرها هم شنیدید که بامداد روز گذشته هیئت سیاسی گروه طالبان بر رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی این گروه، جهت دیدار و گفتگو با مقامات ایران وارد تهران شد. سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران به دعوت وزارت امور خارجه ایران انجام پذیرفته است. این سفر در حالی انجام می شود که برخی منابع خبری از توقف چند روزه مذاکرات بین الافغانی در دوحه خبر می دهند. این موضوع را همکارم خانم حسنزاده با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، مطرح کرده که دعوت می کنم بشنوید.
همون گونه که شما اشاره فرمودید، هیئت از طالبان، از طرف گروه طالبان به جمهوری اسلامی ایران سفری داشتن. خب البته این قابل پیشبینی بود، به دلیل اینکه بنبست شدیدی در مسیر و مجرای مذاکرات صلح در قطر اتفاق افتاده که از چند زاویه ای قابل پیشبینی بود. اولا با توجه به اینکه در گذشته هم این بنبست به شکلی جریان داشت، مشکلاتی وجود داشت، بعضی از خلأهایی در این در روند مذاکرات احساس می شد، از طرف دیگر تغییرات و تحولات جهانی که اتفاق افتاد و گرداننده پروسه صلح قطر که آمریکایی ها بودند، بیشتر در نظام آمریکا تغییراتی به وجود آمد. خب طبعا اگر نگیم که این تغییرات به صورت ماهوی موضوع مذاکرات را هم تحت شعاع قرار میده، ولی به لحاظ مقطعی و به لحاظ شکلی یا سوری ممکنه یک سری تحولاتی را رونما بکنه و یک سری لااقل تعدیلاتی را در پروسه صلح رونما بسازه. از این حیث چیزی که خیلی مهم و اساسی هست در روند مذاکرات صلح افغانستان، بحث اجماع منطقه‌ای بود که از دیر زمان هم گروه طالبان تب و تلاش داشتند در ایجاد یک اجماع منطقه‌ای و هم از طرف دولت هم این تلاش صورت گرفته بود. همون گونه که هیئت طالبان وارد تهران شده، قبل از اون ما حضور مسئولان دولت افغانستان را در جمهوری اسلامی ایران دیدیم، شاهد بودیم. بنابراین حاکی از این هست که چه بخواهیم چه نخواهیم، یک ضلع مسائل افغانستان جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف و جمهوری اسلامی میتونه نقش بسیار اساسی و سازنده را در امورات افغانستان و در مسائل جنگ و صلح افغانستان داشته باشه و علل خصوص در پروسه مذاکرات صلح، به دلیل جایگاه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همینطور تعاملات چندین دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران و حضور میلیون ها مهاجر در جمهوری اسلامی ایران، همه این عوامل باعث میشه که جمهوری اسلامی یک پازل بزرگی در ارتباط با قضایای افغانستان بوده باشه که هیچ قدرتی نمیتونه ایرا نادیده بگیره و هرگاه که تلاش کردن مینهای جمهوری اسلامی ایران پروسه افغانستان به یک نتیجه برسانن نشد و لذا همه طرف ها به این نتیجه رسیدن که باید با جمهوری اسلامی ایران در تعامل باشن و دیدگاه ها و نظریات و بعضی از دغدغه های جمهوری اسلامی ایران را در محراق توجه داشته باشن. از این حیث می‌بینیم که هیئتی از گروه طالبان هم وارد تهران میشه تا در این عرصه گفتگو داشته باشن.
جناب آقای مختاری، در رابطه با بحث مذاکرات صلح بین الافغانی که در حال حاضر با توقف مواجه شده، بحث آتش بس و نظام سیاسی از چالش‌ها و مشکلاتی است که منجر به توقف این مذاکرات شده. تحلیل شما پیرامون این قضایا چی هست و فکر می‌کنید که در این راستا جمهوری اسلامی ایران چه نقشی را ایفا خواهد کرد؟
یک چیز طبیعی است، جمهوری اسلامی کلیت افغانستان و مصالح اولیای افغانستان را بیشتر در محراق توجه داشته، همونطوری که در گذشته هم این گونه بوده. همون گونه که تعامل رسمی با جمهوری اسلامی افغانستان داره، دولت افغانستان ارتباط داره و همکاری داره. طبعا بعضی از واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان را هم از نظر دور نداشته، این که بخش عظیمی از خاک افغانستان و جغرافیای افغانستان تحت اشراف و سلطه گروه طالبان قرار داره و از طرفی هم با توجه به مرز مشترک طولانی که بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان هست و در بخش‌های زیادی از این مرزها گروه طالبان حضور داره و بالاخره نقش آفرینی داره، از این حیث طبعا جمهوری اسلامی میتونه ارتباطات خودش را داشته باشه و این ارتباطات میتونه در جنگ و صلح هر دو تاثیرگذار بوده باشه. بنابراین اگر به افغانستان و شرکای افغانستان بخواه واقعا پروسه صلح افغانستان را به یک سرانجام برسانه، خواهی نخواهی باید جایگاه جمهوری اسلامی و نقش جمهوری اسلامی ایران را هم چی در میان طالبان و چی در حکومت افغانستان و چی در میان ملت افغانستان در نظر داشته باشه. و به همین خاطر و در همین راستاست که ما میبینیم که این بار چندم هست که هیئتی از گروه طالبان به جمهوری اسلامی ایران سفر میکنه و مذاکرات را در اینجا تدارک میبینه.
چنانچه مطلع هستید، اخیراً میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان در نشست علنی پارلمان گفت که دولت شماری از نزدیکان نمایندگان این مجلس را به طور انتقام جویانه و با تهدید و با هدف اعمال فشار بر پارلمان از کار برکنار کرده است. حبیب الرحمن پدرام نماینده مردم هرات در پارلمان این کشور نیز گفت که حکومت نزدیکان نمایندگان را به این دلیل از کار برکنار کرده است که با بودجه پیشنهادی دولت برای سال مالی 1400 مخالفت کرده بودند. رحمانی تأکید کرده که طرحی یکسانسازی حقوق کارمندان دولتی خط قرمز پارلمان است و از دولت خواست تا نظرات این مجلس را در طرح بودجه بگنجاندند. این در حالی است که محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان بر این نظر است که دلایل پارلمان برای رد بودجه از نظر دولت قابل قبول نیست. مساوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس و از تحلیلگران مسائل افغانستان در گفتگوی با همکارم حسن زاده پیرامون تنش‌ها بین دولت و پارلمان بر این نظر است.
مستحضر هستید که بودجه سال 1400 سه نوبت هست که به صحن پارلمان رفته و متاسفانه در این سه نوبت از تصویب نمایندگان پارلمان عبور نکرده. خب ایرادهایی را نمایندگان پارلمان به بودجه گرفتن، از جمله مسائلی که گفته شده این هست که بودجه نه توسط وزارتخانه هایی که تخصصا در رابطه با بودجه کشور باید برنامه ریزی بکنند، بلکه توسط شورای امنیت طراحی شده و همچنین در رابطه با عدم شفاف بودن منابع مالی و عدم قابل تحقق بودن منابع مالی دولت هم اما وگرهایی شده. و از اون طرف باز پارلمان، نمایندگان پارلمان متهم کردن دولت را به این که برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان، بعضی از اقوام نمایندگان را که در پست های دولتی در جاهای مختلف حضور داشتن از شغل هایشان برکنار کردن. به هر صورت به نظر می رسه که یک کشمکش بسیار کلانی در بین دولت و نمایندگان پارلمان در پس پرده وجود داره که این کشمکش فعلا در تصویب بودجه ظهور و بروز پیدا کرده. خب اینطور به نظر می رسه که اساسا دولت و پارلمان بر سر مسائل دیگری با یکدیگر اختلاف دارند و از مسئله بودجه برای گروکشی نسبت به اختلافات خودشان در حال استفاده هستند. بعض از ایرادهایی را که نمایندگان پارلمان نسبت به بودجه وارد میکنند، بخشی از اینها شاید از نظر فنی وارد باشه، ولی بخشی از اونها باز به نظر میرسه که بهانه‌گیری هایی برای تحت فشار قرار دادن دولت، برای اینکه نسبت به آرای پارلمان و نسبت به خواسته های نمایندگان پارلمان تمکین بکنند. اینکه دولت حاضر نمیشه نسبت به خواسته های نمایندگان تمکین بکنند و از طرفی نمایندگان پارلمان هم احساسشان این هست که دولت در واقع آرای اونها را و جایگاه حقوقی اونها را به رسمیت نمیشناسه و سعی میکنه که با بهانه های مختلف با بی‌محلی به جایگاه نمایندگان پارلمان مسیر مستقلی را به پیش ببره، عملا پارلمان و دولت را در مقابل یکدیگر قرار داده. از طرف دیگر اختلافات سیاسی جناح‌های مختلف که بخشی از اونها در حکومت حضور دارن و بخشی از اونها هم در میان نمایندگان پارلمان وجود دارن هم باعث میشه که در دامنه این اختلافات افزوده شود. کسانی که در پارلمان حضور دارن همانند کسانی که در حکومت حضور دارن به دو دسته جمهوری خواه و حکومت موقت خواه به عبارت دیگه ای تقسیم میشن. این هم باعث میشه که بخشی از رقابت هایی که بین این دو نگاه سیاسی در واقع وجود داره و مسئله بودجه هم کشانده شوه و مسائل دیگری غیر از بودجه هم اختلافی هست ما بین حکومت و پارلمان که گاهی وقتا سر بیرون می آوره و متاسفانه آسیب او را مردم می بینن. زمانی که بودجه رسمی تصویب نشود، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف مجبور هستند که بدون تصویب بودجه از تنخواهایی که برای اونها مقرر میشه استفاده بکنند و در نتیجه پروژه‌های اصلی و حیاتی و برنامه‌های اساسی و زیربنایی وزارتخانه‌ها و نهادها روی زمین میمانه. متاسفانه این مسئله کمتر مورد توجه حکومتی‌ها قرار گرفته و کمتر مورد توجه نمایندگان پارلمان قرار گرفته و دو طرف تلاش دارن از موضوع بودجه سال 1400 برای تحت فشار قرار دادن طرف دیگر جهت به دست آوردن منافع خودشان استفاده کنند.
استاد بفرمایید که شما به طور کل تحلیلتان از وضعیت بودجه سال 1400 چی هست؟ فکر میکنید با توجه به گزارش‌ها و برنامه‌هایی که تاکنون به بیرون درز کرده چه نقص‌ها و کاستی‌هایی در این بودجه موجود هست؟
خب متاسفانه منابع مالی که دولت افغانستان بر اون متکی هست با عنوان منابع مالی داخلی بسیار ضعیف و شکننده است. بخش زیادی از هزینه های دولت که دولت مدعی است با اتکای به منابع داخلی از جمله مالیات هایی که از شرکت ها و افراد و مؤسسات دریافت میشه و همچنین با درآمد های گمرکی که وجود داره، اینها غیر شفاف هست. ارقام اینها ارقام دقیقی نیست و در نتیجه محاسبه این که آیا دولت امکان تأمین این بخش از بودجه را واقعا به صورت واقعی داره یا نداره این محرز نیست و معلوم نیست. یکی از ایرادهای بودجه همین هست که البته این مربوط به تنها سال 1400 نیست بلکه در سالهای گذشته هم چنین مواردی وجود داشته. مسئله دیگر در تقسیم ردیف‌های بودجه است. ردیف‌های بودجه یک تقسیم عادلانه ای را به نظر می رسه که صورت نگرفته. در بعضی از مناطقی که انکشاف او در طول سالهای گذشته بسیار کلان بوده، باز هم بودجه های کلانی برای انکشاف و توسعه در نظر گرفته شده و در بعضی از مناطقی که بسیار ضروری است تا بودجه های انکشافی اختصاص داده شود، بودجه ای را که مصوب هم شده بوده از پلان سال 1400 دولت حذف شده. این هم خودش یکی از ایرادهایی است که به پلان بودجوی سال 1400 حکومت وارد هست. بنابراین توزیع غیر عادلانه بودجه در پروژه های انکشافی یکی از ایرادهای کلان است. مسئله دیگر باز هم متکی بودن بودجه به درآمدهای خارجی و کمک‌های خارجی است. این که حکومت هنوز هم به کمک‌های خارجی به عنوان یک منبع جدی تأمین نیازمندی‌های خودش نگاه می‌کنه، این یک ایراد اساسی و زیرساختی و زیربنایی است که به نظر نمی‌رسد دولت راه حلی برای بروندرفت از او هم در نظر داشته باشد. بنابراین من فکر می‌کنم که فعلا همین سه مورد به عنوان اصلی‌ترین نقاط نقص بودجه سال 1400 حکومت قابل بررسی و قابل تر هست.
سفر دکتر ظریف به مسکو عنوان گفتگوی همکارم خانم حسن‌زاده با قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی است که دعوت میکنم بشنوید.
سفر آقای دکتر ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به روسیه و میشه گفت سفر دوره‌ای که ایشون به جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و روسیه داره میشه گفت برگرفته از همون سیاست‌های تعاملی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه هستش و اساس همگرایی منطقه‌ای و میشه گفت که با محوریت دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی صورت میگیره. خاطر همین میشه گفت در مرحله اول ما سفر آقای ظریف رو باید در یک مجموعه ای از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ببینیم که بر اصل همگرایی با کشورهای منطقه تاکیده و نکته قابل توجهی هستش که به حال طیف گسترده‌ای از کشورها در این سفر دوره‌ای بیانگر این هست که جمهوری اسلامی ایران برخلاف اون چیزی که کشورهای غربی تصور میکنن که نگاهش به عملکرد کشورهای اروپایی هست و مسئله برجام که طی ماه‌های اخیر بسیار مطرح میشه، جمهوری اسلامی بر اساس همون سیاست‌های گذشته خودش سیاست‌های خارجی خودش رو ادامه میده و همگرایی منطقه اصل اول هستش و این خودش بیانگر این هستش که جمهوری اسلامی ایران نیازی برای بازگشت اجباری به برجام نمی‌بینه و اینکه غربی‌ها بخوان سیاست‌های خودشون به ایران تحمیل بکنن به بهانه‌های اقتصادی و مسائلی که وجود داره، میشه گفت این سفر نشونگر این هستش که این سیاست غربی‌ها از پیش شکست خورده است و جمهوری اسلامی ایران به دنبال تعامل با کشورهای منطقه و ورای کشورهای غربی هستش، با زیاده خواهی‌هاشون مانع این شدن که بخواد یک سیاست و یک تعاملی خاص بگیره. بعد دیگه سفر آقای ظریف رو میشه گفت بخش عمده از اون برگرفته سفر آقای ظریف روسیه هستش و حال تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میشه گفت که دوران خاص و حساسی رو سپری می‌کنه. از یک طرف مسئله تروریسم و ادامه حملات که رژیم صهیونیستی و ترکیه و گروه‌های تروریستی در سوریه دارن، تحولات امنیتی در عراق و اقداماتی که آمریکایی‌ها در احیای داعش در عراق و سوریه در مسئله قره‌باغ و تکمیل کردن روند سیاسی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کنار تعاملات اقتصادی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران و روسیه همواره بر اون تاکید داشتن و در کنار اون با توجه به تغییراتی که در ساختار آمریکا انجام شده، با توجه به بحران‌های شدیدی که آمریکا در عرصه داخلی با اون مواجه هستش و اینکه جهان به دنبال یک نظم نوینی هستش بدون حضور آمریکا، میشه گفتش که این سفر از این جنبه‌ها داره اهمیت هستش. جمهوری اسلامی ایران و روسیه دو کشوری هستن که در معادلات منطقه‌ای تونستن یک همگرایی قابل توجهی رو داشته باشن، میشه گفت هماهنگی برای شرایط جدید و حتی شرایط آینده‌ای که در پیش رو هستش یکی از مهمترین دلایل سفر آقای ظریف روسیه هستش. مقامات دو کشور هم برای هم تاکید داشتن که همگرایی و هماهنگ شدن بیشتر دو کشور بر اساس معادلات جدید اصلی هستش که طرفین بر اون تاکید دارن.
استاد اردما بفرمایید که تقویت و گسترش روابط تهران و مسکو چه تأثیراتی خواهد گذاشت بر معادلات منطقه‌ای از جمله بحث برجام؟
چیزی که در عملکرد جمهوری اسلامی ایران و روسیه مطرح است که طرفین در کنار مسائل اقتصادی و همگرایی اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های بالایی که روی کشور دارند در حوزه سیاسی و امنیت منطقه در سال‌های اخیر همگرایی بسیاری داشتند، از مبارزه با تروریسم گرفته تا تحرکاتی که آمریکایی‌ها و کشور برخی کشورهای اروپایی برای ناامن کردن منطقه و در کنار مسئله تحولات افغانستان هستش، مسئله آسیای مرکزی و قفقاز هست، میشه گفت این گونه همگرایی ها تا کنون نقش مثبتی داشته در حل مناقشات منطقه‌ای و از اون در مقابله با تروریسم. در حوزه برجام هم به هر حال دو کشور برای این هم تاکید دارن که از یک طرف تمام طرف‌های برجام باید به تعهدات خودشون پایبند باشن و از طرف دیگه هم به هر حال روسیه هم تاکید داره و جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که زمینه ناکام بودن برجام برگرفته از رفتارهایی هستش که آمریکایی ها انجام دادن و عدم تعهدپذیری اروپایی ها هستش و میشه گفت اجماعی که بین ایران، روسیه و حتی چین وجود داره هستش که کشورهای حاضر در برجام اگر به دنبال حفظ برجام هستن باید گامهای عملی از طرف کشورهای اروپایی و آمریکایی برداشته بشه. در شرایط کنونی هم به هر حال اینکه آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن به دنبال بازگشت برجام هستن و یا پیش شرط‌هایی که شاهد هستیم فرانسه و آلمان و انگلیس مطرح می‌کنن در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی ایران باید اول برگرده بعد مسائل بازگشت آمریکایی‌ها رو مطرح کنه، این گونه رفتارهایی که اروپایی‌ها انجام میدن به حال نشونگر این هستش که طرف مقابل همچنان عزم جدی برای اجرای برجام نداره. در این شرایط میشه گفت همگرایی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در میشه گفت اقدامات اقتصادی و رویکردهای سیاسی و در کنار تعاملات اونها در مواجهه و برخورد با ناقضان برجام میشه گفت اصل مهمی هستش که دو کشور بر اون تاکید دارن و در سفر آقای ظریف در روسیه اون پرداخته میشه.
ساعت 16 به وقت افغانستان بخش بعدی خبرها خواهد بود. نیمروزتان بخیر.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به اهداف سفر هیئت طالبان به تهران. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هدف از سفر هیئت طالبان به تهران را گفتگو درباره روند صلح در افغانستان عنوان کرد و گفت افغانستان باثبات و تحقق صلح و آرامش در این کشور خواست عمیق جمهوری اسلامی ایران است. سعید خطیب‌زاده خاطر نشان کرد موضع ایران در خصوص افغانستان هرگز وابسته به موضع آمریکا نبوده است، چه در دوره‌ای که دولت ترامپ سراسیمه در حال برخی اقدامات بود و چه امروز ایران همواره سیاست مستقلی را دنبال کرده است. اما سفر هیئت طالبان در این مقطع چه معنایی میتواند داشته باشد؟ پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل منطقه.
الان واقعیتش اینه که طالبان این نگرانی رو دارن که تیم جدیدی که در امریکا حزب دموکرات اومده روی کار ممکنه تغییراتی رو مد نظر قرار بده که خیلی با اون نگاهی که طالبان دارن همخوانی نداشته باشه. بنابراین در واقع میشه گفت که سفر طالبان به تهران در رابطه با اینه که یک ارزیابی جدیدی بکنن از شرایط و ببینن که اون ابتکاری که ایرانی‌ها مطرح کرده بودن که ابتکار منطقه‌ای باشه برای صلح افغانستان و این ابتکار منطقه‌ای کشورهای همسایه با افغانستان به اضافه کشورهای صاحب نفوذ در افغانستان مثل هند و عربستان سعودی و ترکیه که مرز مشترک ندارن ولی در حال حضور دارن در این کشور، اینا بتونن یک ابتکار جدید رو به خرج بدن که اگر اون ابتکار امریکایی در نهایت به بن‌بست کشیده شد، اینا بتونن به اصطلاح اون مذاکرات بین‌الافغانی رو به پیش ببرن.
بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در گفتگو با شبکه خبری طلوع نیوز با بیان این که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است که باید به ساختار موجود این کشور بازگردد تصریح کرد و نظر ایران شرایطی که فعلا در مذاکرات دوحه وجود دارد شرایطی نیست که نفع مردم افغانستان در آن تأمین شود و اصرار ما این است که هرچه زودتر خشونت، درگیری و جنگ تمام شود و طرفین با یکدیگر به مذاکره بنشینند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با اشاره به ضرورت واقع بینی دولت جدید امریکا در خصوص افغانستان تاکید کرد سیاست واشنگتن باید از یک سیاست شخصی یا برای منافع داخلی امریکا خارج شود و منافع مردم افغانستان و دیدگاه‌های کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. گرچه مهمترین خواسته و انتظار مردم افغانستان پس از سالهای طولانی جنگ و هرج و مرج برقراری صلح در این کشور است، اما از همان ابتدای مذاکرات صلح دوحه انتقادهای جدی نسبت به روند این مذاکرات مطرح بود و خصوص در رابطه با نادیده گرفتن نقش کشورهای منطقه. منتقدین تاکید کردند که امریکا و چند کشور دیگر تلاش کردند تا مذاکرات صلح افغانستان را در انحصار خود داشته باشند تا منافع و اهدافشان تامین شود و اساساً یکی از عوامل عدم موفقیت مذاکرات دوحه را در همین مسئله می‌دانند. از دکتر سید وحید ظهوری حسینی آگاه مسائل افغانستان پرسیدیم که با توجه به این واقعیت سفر هیئت طالبان به تهران چه پیامی دارد؟
افغانستان امروز به عنوان یک کشور آشوب زده و جنگی مسائل بسیار مشکلات زیادی داره و تنها کشورهایی که میتونه با ایشان ارتباطات نزدیک و خوب داشته باشه جمهوری اسلامی ایران است. با آن یک کشور همسایه دوست و همراه تمامی مشکلات افغانستان. خب مسلم است که کشورهای خارجی میخواین که در انحصار خود داشته باشن، مثلا کشورهای مانند آمریکا و طرفداران عربستان و بعضی از کشورهای دیگه که به نحو با همکاری پاکستان و گروه های دیگه در افغانستان حضور دارن. اما با نادیده گرفتن جمهوری اسلامی ایران در گذشته، همه به این نتیجه رسیدن که بدون بازیگران منطقه‌ای و بدون کشورهای همسایه افغانستان مثل جمهوری اسلامی ایران، بعید به نظر میرسه که نتایج مطلوب رو دست بیارن. لذا همکاری های دولت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران و در جریان قرار دادن برنامه ها و همکاری در رابطه با تصمیمات آتی افغانستان برای صلح و ثبات از طریق مشاورات با ایران میتونه به دست بیاره، خیلی مفید و مثمر و نتیجه بخش خواهد بود.
کارشناسان آگاهان مسائل افغانستان همواره تاکید دارن بر نقش کشورهای منطقه در حل معضلات افغانستان، به خصوص در رابطه با نقش ایران. محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی به دلایل گوناگون اشاره کرده که هیچ کشوری نمیتواند نقش ایران را در افغانستان نادیده بگیرد.
چیزی که خیلی مهم و اساسی هست در روند مذاکرات صلح افغانستان، بحث اجماع منطقه‌ای بود که از دیر زمان هم گروه طالبان تب و تلاش داشتند در ایجاد یک اجماع منطقه‌ای و هم از طرف دولت هم این تلاش صورت گرفته بود. همون گونه که هیئت طالبان وارد تهران شده، قبل از اون ما حضور مسئولان دولت افغانستان را در جمهوری اسلامی ایران دیدیم، شاهد بودیم. بنابراین حاکی از این هست که چه بخواهیم چه نخواهیم، یک ضلع مسائل افغانستان جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف، و جمهوری اسلامی میتونه نقش بسیار اساسی و سازنده را در امورات افغانستان و در مسائل جنگ و صلح افغانستان داشته باشه و علل خصوص در پروسه مذاکرات صلح. به دلیل جایگاه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همینطور تعاملات چندین دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران و حضور میلیون ها مهاجر در جمهوری اسلامی ایران، همه این عوامل باعث میشه که جمهوری اسلامی یک پازل بزرگی در ارتباط با قضایای افغانستان بوده باشه که هیچ قدرتی نمیتونه ایره نادیده بگیره و هرگاه که تلاش کردن مینهای جمهوری اسلامی ایران پروسه افغانستان به نتیجه برسانن نشد و لذا همه طرف ها به این نتیجه رسیدن که باید با جمهوری اسلامی ایران در تعامل باشن و دیدگاه ها و نظریات و بعضی از دغدغه های جمهوری اسلامی ایران را در محراب توجه داشته باشن. از این حیث میبینیم که هیئتی از گروه طالبان هم وارد تهران میشه تا در این عرصه گفتگو داشته باشن.
واقعیت آن است که افغانستان با ثبات و تحقق صلح و آرامش در این کشور خاص عمیق جمهوری اسلامی ایران است. اما مطلب مهم ایست که مواضع ایران و مواضع طالبان در قبال صلح افغانستان متفاوت است. کارشناسان تأکید دارند که ایران همواره از صلح و امنیت در افغانستان و رهبری دولت افغانستان حمایت کرده است. با توجه به این موضوع، سفر هیئت طالبان چه تأثیر میتونه داشته باشه بر مواضع طالبان؟ پیر محمد ملازهی آگاه مسائل منطقه.
طالبان در واقع دو تا خصلت دارن به عنوان واقعیت. یکی اینه که به لحاظ ایدئولوژیک انحصار طلبند و هیچ نوع ایدئولوژی دیگری رو جز اون چه که خودشون از اسلام برداشت میکنن به رسمیت نمیشناسن. یکی این که مدعیان که به اصطلاح قومیت اکثریت پشتون رو نمایندگی میکنن و خب شما میدونید که پشتون ها در 300 سال گذشته به هر حال جز یکی دو مورد کوتاه، بقیهش واقعا قدرت دست اونا بوده، چه در قالب سلطنت، چه در قالب جمهوری، چه در زمان مارکسیستی. به هر حال همه این جریان ها که در نظر بگیری، طالبان مدعیان که به اصطلاح از منافع قومیت پشتون هم حمایت میکنن. این واقعیت وقتی در نظر بگیرید، خب نگاه ایران کاملا متفاوت میشه و طالبان میخوان حد اکثر قدرت به دست بیارن، چه از طریق نظامی چه از طریق سیاسی. ولی شرایط افغانستان دیگه اون ایجاب نمیکنه. شرایط افغانستان به گونه ایه که باید ساختار اداری تغییر بکنه. این ساختار اداری به گونه ای باشه که هر کدوم از این قومیت ها در مناطق قومی خودشون قدرت محلی خودشون رو بتونه ایجاد بکنن و در قدرت مرکزی سهم مناسبی رو راضی کننده رو برای اونها هم در نظر گرفته بشه. قانون اساسی باید این وضعیت رو به اصطلاح حفظ بکنه امارت اسلامی که طالبان در ذهنشون هست با واقعیت‌های موجود افغانستان همکاری نداره. همین قانون اساسی میشه ملاک قرار داد، یه اصلاحاتی درش وجود داره به گونه ای که طالبان بگنجن در اون چارچوب و منافع خودشون هم به اصطلاح تعدیل شده ایره مثلا به دست بیارن. این که طالبان فکر کنن که به زور میتونن به مرتبه در افغانستان به قدرت برسن، به نظر من این دیگه امکان پذیر نیست. گروه های دیگه زیر باری مثلا نخواهم زفت، طالبان ناچارن تعدیل بکنن موازشون. شاید سفرشون به ایران هم به نوعی کمک کنه بهشون که یک دیدگاه واقعی بینانه تری پیدا بکنن نسبت به شرایط افغانستان و بفهمن که به هر حال گروه های دیگه مدعیان و اونا اجازه نخوانده که طالبان امارت اسلامی در شکل سابقش در افغانستان احیا بکنه.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.
همگام با ولایت. دشمنان ملت از شفاف بودن فضا ناراحتند. فضای شفاف رو بر نمیتابند، فضای غبار آلود رو میخواهند. در فضای غبار آلود است که میتوانند به مقاصد خودشون نزدیک بشن و به حرکت ملت ایران ضربه بزنن. فضای غبار آلود همون فتنه است. فتنه اینه دیگه. فتنه معناش این است که یه عده‌ای بیان با ظاهر دوست و باطن دشمن وارد میدان بشن، فضا رو غبارآلود بکنن. در این فضای غبارآلود دشمن صریح بتوانه چهره خودش رو پنهان کنه، وارد میدان بشه و ضربه بزنه. در مقابل یه چنین پدیده ای علاج چیست؟ عقل سالم حکم میکنه و شرع هم همین رو قاطعا بیان میکنه. علاج عبارت است از صراحت در تبیین حق، صراحت در بیان هم. همه وظیفه داره، بیشتر از همه خواص، و در میان خواص بیشتر از همه اون کسانی که مستمعین بیشتری دارن، شنوندگان بیشتری دارن. این وظیفه است دیگه. مرزها روشن بشه، معلوم بشود که کی چی میگوید. اینجور نباشد که باطل خودشو در لابلای گرد و غبار برخواسته در میدان مخفی کنه، ضربه بزنه و جبهه حق نداند از کجا داره ضربه میخوره. اینه که حرف دو پهلو زدن از خواص مطلوب نیست. خواص باید حرف رو روشن بزنن، مطلب رو واضح بیان کنن. این مخصوص یک گرایش سیاسی خاص هم نیست. در داخل نظام اسلامی همه گرایش هایی که در مجموعه نظام قرار دارن، اینا باید صریح مشخص کنن که بالاخره اون حمایتی که مستکبرین عالم میکنن، این حمایت مورد قبول یا مورد قبول نیست. وقتی که سران استکبار، سران ظلم، اشغالگران کشورهای اسلامی، کشندگان انسانهای مظلوم در فلسطین و در عراق و افغانستان و خیلی جاهای دیگه، اینها میان وارد میدان میشوند، حرف میزنن، موضع میگیرن، خب باید معلوم بشه این کسی که در نظام جمهوری اسلامی است، این چه موضعی داره در مقابل این. حاضره تبری به جویه بگه من دشمن شما، من مخالف شما. وقتی در داخل محیط فتنه، کسانی اسلام رو نفی میکنن، با زبانشون اسلام رو نفی میکنن، با عملشون جمهوریت رو نفی میکنن. وقتی این پدیده ظاهر شد در جامعه، انتظار از خواص این است که مرزشون رو مشخص کنن، موضعشون رو مشخص کنن. دو پهلو حرف زدن، این کمک کردن به غبارآلودگی فضاست، این کمک به رفع فتنه نیست، این کمک به شفاف سازی نیست.
از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما بزرگواران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها از علاقمندان به موسیقی دعوت خواهیم کرد تا به مدت نیم ساعت با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند. در ساعت 2:20 از علاقمندان به برنامه ما میتوانیم دعوت میکنیم تا با برنامه خودشون به مدت 15 همراه شوند. اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین و میخواین که اطلاعاتتان در مورد بیماری ها و سلامتی بالا بره، دعوت میکنیم که با برنامه ضربان در ساعت 2:35 همراه شوید. داستان دوستان عزیز میتوانم در مدت 15 و در ساعت 3 با برنامه داستان تمثیلی امروز همراه شوند. در ساعت 3:15 هم برنامه تحلیل انعکاس تقدیم شما سروان خواهیم کرد. در مدت 35 پس از انعکاس هم برنامه کوتاه آیا میدانید را خواهید شنید. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشنویم با مدت 10. سپس علاقمندان برنامه‌های قرآنی مثل هر روز میتوانند در وادی نور را با مدت 50 همراهی کنند. جوانان عزیز و ارجمند میتوانند در ساعت 5 وقت افغانستان با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 هم اخبار و مجلات خبری میشنوید با مدت 45. سپس برنامه شمیم رضوان را تقدیمتان خواهیم کرد. در ساعت 7 مطابق چهارشنبه ها صهیونیسم خانه عنکبوت رو میشنوین که مدتی برنامه 15 است. و در ساعت 7:15 هم از علاقمندان برنامه پند پیران دعوت خواهیم کرد که به مدت 15 با برنامه خودشان همراه شوند. خبرهای ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز خواهد بود و مدت 10. سپس همراه با خورشید را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه مورد علاقه خودتان را پیدا کنیم و هم اگر نقد و نظر دارید میتونین از طریق اید و پل ارتباطی با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو شماره پیامکی رو برامه هاست. halstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی هم با آرشیو برنامه مورد نظرتان دسترسی خواهید داشت و هم در زمان نشر برنامه میتونید با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشید. و ما در این لحظه از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی به مدت نیم ساعت همراه شوند.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شقه دربار شاهم من ز کابل می